سرخط خبرها. در گذشت سربازی زخمی تاجیک در مناقشه سرحدی، مشکل مردم بی برق در تاجیکستان و زخمی شدن پسر یک منصبدار تاجیک. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 نوامبر است. باقلجان ادین‌زاده 22 ساله، یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهه سفیدموری ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. ادین‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اصفهان خدمت میکرد. او هنگام درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرغیزستان سخت مجروح شده، چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه اخیر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغد تاجیکستان و بودکان قرغیزستان از دو طرف 10 نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را با تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. حکومت تاجیکستان گفت در این درگیری بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نام بیشتر از 80 نفر را جمع آورد. قرغیزستان در باره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. بینندگان عزیز، همه روزه زیر برنامه ما ساکنان از بی‌برقی و یا لیمیت شکایت می نویسند. ساکنان از ناحیه های گوناگون به ما از آن اظهار نگرانی می کنند که مقامات نه در یک رجه معین بلکه در وقت ساعت های گوناگون برق را خاموش می کنند. ولی بیشتر شکایت ها از آن است که آنها برق را تنها به مدت 5 یا 6 ساعت در یک شبانه روز دارند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت فعلا یگان محدودیت نیست و به شرکت شکایتی از بی‌برقی وارد نشده است. ماه سپتامبر این شرکت تصدیق کرده بود که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواسته خودشان بلکه ضرورت دانستند. شرکت در اعلامیه گفت که هرچند آب انبار نارک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. در گذشته نیز هرچند ساکنان اکثریت دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتری موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند و یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. برق تاجیک به طور روشن شرح نداد که محدودیت نیروی برق از کی آغاز شد و کی پایان خواهد یافت، ولی از ساکنان دعوت کرد برق را صرف کارانه استفاده کنند تا در زمستان با برق تامین شوند. هنرمندانی که از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند میگویند به امنیت خود در این کشور خوشحالند. آنها با وجود مشکلات اقتصادی فعالیت اجادی خود را دوام میدهند و در ترانه های نوی خود امید به آینده بهتر و آرزوی بازگشت به وطن میکنند. گزارشی همکاران ما اسکندر فیروز و امیر اسایف در این باره است.
بعد از بسر قدرت آمدن طالبان، برخی از هنرمندان افغانستانی به تاجیکستان فرار کردند. آوازخوان معروف صفی امانی برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به نورسان موسیقی را می آموزاند و مشغول ایجاد ترانه های نو است. می گوید معاش می گیرد که تنها برای پرداخت اجاره منزل برای خانواده اش می رسد.
فعلا که تنها ایوانه را امی آید موسیقی است. که زمین از اینکه ما در بعض محفلهای دوستا، محفلهای گوناگون دوستا و هموطنان ما اشتراک میکنم، در کنسرت ها اشتراک میکنم و یک تایم درسی دارم که استاد موسیقی هستم که ما تدریس میکنم در کورسی که مربوط افغان خودمون میشن و از این کورس هم آید میکنم، در این روزگار خود پیش میبرم.
یعنی کفایت میکنه اون مبلغی که به دست میاره؟
خب کفایت آنچنانی که ما بخوایم که شرایط زندگی خود پیش ببریم به صورت عالیش نمیکند، اما در شرایط فعلی غنیمت میشماریم.
با گفته باختر خراسانی، آهنگساز مقیم امریکا، آمار پناهندگان صاحب هنر دقیق نیست، ولی هنرمندان زیاد افغانستانی فراری شده اند.
هنرمندای افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدن، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانه که حکومت طالبان آمده بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آواره شدن از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
حالا در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. هنرمندان فراری در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی هنرنمایی میکنند و به محفل های هنری رسمی تاجیکستان گاه نیز دعوت میشوند.
با اطلاعی دریافتی ظفرجان سمی، مسئول تالاری ویپی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت، در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او از سرش 3 ضربه کارت خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر این منصبدار را تحقیق میکند. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نو دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان 24 ساله در یک طربخانه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیبی کی سر زده است. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک افباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرساندن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند، ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگر جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبدار آن است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزهای نزدیک به کار نمیآید. شریف سمی را شرح نداد. صادر شدن جنایت با اشتراک فرزند منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. سرمان بخوزاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
شانزدهمین نویبر سال 1992 در خوجند سسه شانزدهمین شورای عالی به کار شروع کرد که تا دویومی دکبر دوام کرد و به خاطر قرارهای قبول کردش تاریخی نام گرفت. جلسه با شرکت نمایندگان گروه های درگیر سیاسی تاجیکستان در آغاز جنگ شهروندی امام علی رحمانوف را رئیس شورای عالی انتخاب کرد که بعد این راه را برای ریاست جمهوری او هموار نمود، ولی این جلسه نتوانست پیش راه جنگ 5 ساله شهروندی را بگیرد. پارلمان تاجیکستان 16 نوامبر سال 2016 امضای عهدنامه پیش از نکاح عروس و داماد را حتمی کرد. در شرح این طلبات قانون که قبلا بیشتر در اروپا رایج بود، به ضرورت حمایت حق و مالکیت همسران در صورت طلاق به خصوص زنان تاکید شد. بحث سر تقسیم مالکیت بعدی تو یکی از مشکلات سخت خانواده ها در سالهای آخر شده است. 16 نوامبر سال 1993 در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان در 56 سالگی دل چهره سرشناس فرهنگی و آوازخوان مردمی تاجیک آدینه هاشم از تپیدن ماند. آدینه هاشم از اجرا کننده های با مهارت سبک راغی و فلک در سده 20 بود. در 30 سالی که روی صحنه بود نزدیک 500 ترانه اجرا کرده است که بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد شده است.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان قرب دلار به تغییر است و 100 دلار آمریکایی 1010 سومان عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی 163 سومان خرید و فروش آن 165 سومانی است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 16 نوامبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.
خیلی میسوخی، من به بالی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن، جمعیتون با ها در
اومد. اجازه ندادن، اونا...
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه روز 15 نوامبر حداقل به 12 منطقه اوکراین مشک پرتاب کرد. زیر ساختارهای مهم موشکباران شده در اوکراین نیروی برق به طور گسترده قطع گردیده است. نظام ضد موشکی اوکراین در شهر کیف 4 موشکی روسی را سقوط داد. در نتیجه موشکباران 2 منزل استقامتی در شهر کیف آسیب دیده است. در این باره رئیس شهر کیف ویتالی کلیچکو خبر داد. نصفی از ساکنان شهر بی برق ماندند. درباره مرگ یک ساکن خبر داده می شود. رئیس شهر لوو اندری صدوی خبر داد که در شهر صدای ترکی شنیده می شود و قسمی از منزل ها بی نیروی برق ماندند. در خرکوف نیز چندی از انشاءات تخریب شده. ولایت های وولینسک، وینیتسک، دنیپروپتروفسک، ژیتامیر، ادسا، کریوگراد، پاوتاوکا، روونسک و خمیلنیتسک نیز موشکباران گردیدند. اندری ایرماک، رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین گفت که مسکو تنها حجم جبران جنگی خود را افزایش می دهد. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین گفت در 8 ماه جنگ روسیه به اوکراین 4,500 موشک پرتاب کرده است. انتظار می رود که امروز چهارشنبه 16 نوامبر نشست زیر عنوان فرمت مسکو در مورد افغانستان برگزار شود. نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت نشدند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز قبل به خبرگزاری تاس گفته بود که به این نشست مقام های طالبان دعوت نشدند و سبب دعوت نشدن نمایندگان حکومت طالبان را شرح نداد. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن آنها بر رابطه های دو جانبه با روسیه تأثیر منفی می گذارد و نشست ناکامل خواهد بود. در نشست پارسال فرمت مسکو به میزبانی روسیه نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. یک مقام وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این کشور از پایمال شوی حقوق تاجیکان افغانستان همسایه اظهار نگرانی می کند. خبرگزاری تاس می نویسد وفا نیت بگزاده سردار ریاست تحقیقات استراتیگی وزارت کارهای خارجی ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو آید به افغانستان روز 16 نوامبر گفت ما بارها در زمینه شکار همه جانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کردیم که به طور برجسته در ولایت پنشیر، پایتخت، شهر کابل و چند ناحیه شمالی افغانستان مشاهده می شود. او گفته است ما ضد پایمالشوی حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه برآمد میکنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نکرده است. عاقلجان آدینه‌زاده 22 ساله یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهه سفیدمون ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. آدینه‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفره خدمت می‌کرد. وی هنگام درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرغیزستان سخت مجروح شده چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه آخر در بیمارستان قری بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغدی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از دو طرف ده ها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان که صدها کیلومتر مرز نمایان دارند یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. کارمندان پلیس قرغیزستان حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوا را هنگام گردی همایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد بازداشت کردند. عبدالرسولوا چند ساعت بعد از بازداشت رها شد. وی گفت که فشار خونش بالا رفته و پلیس ماشین یاری تجلی دعوت کرده است. با این وجود پلیس نسبت عبدالرسولوا به ماده اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمندان مقامات کارهای داخلی پرونده مامور ترتیب داده است. در شهر بیشکک قرغیزستان روز 15 نوامبر در نزد بنای پارلمان تشکیل گردی همایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد به ازبکستان در نظر بود. در این گردی همایی نزدیک 30 نفر اشتراک کرد. در این گردی همایی پلیس حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوا را بازداشت کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و فرزند رئیس جمهور امام‌علی رحمان در یک مقاله درباره پدرش او را ابرمرد دنیای سیاست نامیده گفته است. به شرافت او دولت تاجیکان از ورطه نابودی نجات یافته است. منظور او صلح تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1992 و 97 است. اما طرف دیگر این صلح نیروهای اپوزیسیون تاجیک تحت سروری سید عبدالله نوری در چنین مورد یاد کردن نمی شود. مقاله رسم امام‌علی را نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان همین هفته نشر کرده است. سال 2016 با برگزاری یک رای پروسی بحث برانگیز به امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت و این حق را دادند که می تواند به یگان محدودیت نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند. عین زمان برخی از طرفداران و مخالفان حکومت در شبکه های اجتماعی اشاره می کنند که ممکن است امام علی رحمان همین پسرش رسام امام علی را که رئیس شهر دوشنبه نیز هست وارث خود اعلان کند. خود رحمان در این باره چیزی نگفته است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی مسئول تالار وی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سومونی پایتخت در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او با سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبدار بلندپایه کشور را تحقیق میکند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نه دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرابخانه در محله 112 نویه سینای دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیب کی سر زده است. نصرت الله محمد زاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نویبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگری جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدر ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و یا رد نکرد و 15 نوامبر در پاسخ کوتاه با سوال رادیو آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همون است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها کار نمی‌آید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با شرکت فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود ثبت نشود اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. شاکرجان حکیم و حقوقدان تاجیک می گوید در اکثر حالات فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگری ماموری رها می شوند.
ده ها مثال ها را آوردن ممکن است که با اشتراک فرزندان منصبداران که در سطح گوناگون حاکمیت دولتی کار می کنند و از جمله وکیلان در سطح های گوناگون مقامات نمایندگی عالی قانونگذاری و پایان تر از آن بدون بررسی میماند و تا حتی آنها از جوابگری ماموری جنایتی آزاد میشن یا نسبتی آنها شرطن جزاها رو مقرر میکنند که با گذشتی نه چندان مدتی طولانی آنها در آزادی میگردند و این باعث نگرانی جامعه بوده از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در فعالیت مقامات قدرتی و حفظ حقوق و بخصوص نبودن عدالتی سودی گواهی میدهد.
شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصبهای مهمی به مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان‌تپه که بعداً بختر نام گرفت کار کرده است.
چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای دیدار تو میکنه دار رفت از من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 شیغم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
دادگاه عالی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکوری کدکس جنایی یعنی 319 قسم 3 از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودی سابق روشن نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نویبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نویبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود، در ماه اپریل امسال بینشان شد ولی نهادهای دولتی دربارش اطلاعی نمی‌دادند. منبع‌های رادیوی آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می‌دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیر دستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن $2,500 پارا گمانبر دانسته شدند. ولی بدتر نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانس ضد کروپسیا در نشست خبری روز 18 ایول گفت آنها توسط میانه‌رو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود $4,000 آمریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نویبر در دادگاه عالی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده 2 سال از آزادی محروم گشت است. تا این دم نظری پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. حامی جان محمدزاده دوره اول از سال 1996 تا 2000 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سعود، رئیس دادگاه ناحیه جبور رسولوف و ناحیه سپیتامین کار کرده است. سودی تخصصی درجه یکم بوده با اردن شرف مکافاتانیده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان 15 دادرس از جمله محمدزاده را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده بود. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آوگوست که در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودی است که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان می گوید که دادگاه ها مستقلند. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نقطه های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فصل
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده‌های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه‌های مستقل منطقه موضوع خطرناک شده است. همزمان محدودیت‌های دیگر هستند. آزادی رسانه‌ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه‌های مستقل فعال پای هم سرکوب می‌شوند تغییر می‌یابد. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. وز در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پای همه بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشان اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های آخیر را در تاجیکستان بیشتر با تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخش تاجیکی رادیوی آزادی توانست هلاکت 34 نفر را در جریان حادثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته ضد بی‌عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی از یا پلوس در روزهای اول مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند درباره این نوع آرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نو استوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نامی برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه ها در سال 2021 در میان 180 کشوری دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در ردبندی سال 2022 مقام نسبتاً بلندتر یا حاضیره خود را کسب کند تعجب‌برانگیز خواهد بود. دوری نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوار امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمون به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر با دادگاه حاضر شد. در نگذشته ضد بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده ضد او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صحیفه تمیرف لایف در باره فعالیت تجارتی خویشاوندان شخصی خیلی بانفوذ قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیک توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسمان سفید کرد ولی دوستان با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه‌های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعد آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل‌ها را سازمان‌های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را به گزارش رب دادند که راجع به نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. ده نفر ماه اکتبر امسال در نزد کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگری این کشور کلوب و کاکتوس میدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان میتوان مشاهده کرد که باستاب موضوعهای گوناگون برای رسانه ها خطرزا خواهد بود زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر میشود. روزنامه‌نگاران هنگامی باستاب موضوعهای دینی و مشکلات مناسبت‌های بین ملت‌ها می‌توانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را می‌توانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می رود. مشکل دسترسی به سامانه ها در قزاقستان نیز مشاهده می شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگار مقیم ژنو اگاته دیوپارک، هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقایف و خانواده او در خارج، از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیوی آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارت مخفی رئیس جمهوری قزاق